أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر. رسیدیم به فرع پنجم از مسئله دهمی که در مورد هدیه واجبه. عرض کردم در مسئله دهم شش تا فرع از سوی حضرت امام راحل عظیم الشان قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته مطرح شد. فرع پنجم در ظاهر شبیه فرع چهارم، قسمت اول فرع چهارم، اما باید توجه بکنیم که وقتی دقت بشه بینشون فرق هست. چون فرق هست در حکم فرق قائل خواهیم شد. در فرع چهارم دیروز یادتونه حضرت امام فرموده بودند که لو لم يحتمل السمن، اگر احتمال چاقی نده، یعنی یقین به لاغری داشته باشه، یا يحتمله لكن ذا به همین غیر مبالات لا برجاء الاطاعه، فرمودن لا یکفی. اونجا رو گفتن لا یکفی. کسی که یقین به لاغری داره چطور میتونه قصد قربت بکنه؟ چون قصد قربت متمشی نمیشد، پس اگر چنین حیوانی رو ذبح بکنه با یقین به لاغری کفایت نمیکنه. اما امروز در فرع پنجم میفهمد که ولو اعتقد الهزال، با اعتقاد به لاغری، پس بازم علم و اطمینان هست. اما این قسمت رو دقیق کنید در بخش بعدی می فهمد که و ذبح جهلا بالحکم، پس اعتقادش اینه که این حیوان لاغره، اما با جهل به حکم همون حیوان رو می خواد به عنوان هدیه واجب خودش ذبح بکنه. ثم انکشف الخلاف، بعدم کشف خلاف بشه و معلوم بشه که نه چاق بوده، این دفعه فرمان احتیاط واجب اینه که اعاده کنه، به اون اکتفا نکنه. پس اصل مسئله رو عزیزان تصویر بکنن تا ببینیم آیا میتونیم ما همینجا فتوا به عدم کفایت یا احتیاط وجوبی عدم کفایت رو بگیم یا نه. پس اعتقاد به لاغری حیوان، اما جهل به حکم، با جهل به حکم ذبح کرده. جهل به حکم یعنی این که نمیداند که بین ذبح حیوان لاغر و حیوان چاق از نظر حکم تفاوت وجود داره، و اون این که ذبح چاق مجزی است، اما ذبح لاغر مجزی نیست. با این انگیزه حکم رو حضرت امام اینجا فرمودن احتیاط وجوبی اعاده، یعنی عدم اجزاء. پس به این حیوانی که ذبح کرده اکتفا نکنه، یه حیوان دیگری رو که اعتقاد به لاغریش نداره ذبح بکنه. بر اساس قاعده ببینید فرقی که بین این فرع با فرع قبلی وجود داره، در فرع قبلی همینجوری بود، در فرع چهارم اعتقاد به لاغری حیوان و ذبح آن گفتیم بله غیر مجزیه. اونجا دیگه جهل به حکم رو نداشتیم، فرق اینجا با اونجا نسبت به جهل به حکمه. یه در واقع در فرع چهارم حکم رو میدونست، اینجا چون میدانست که ذبح حیوان لاغر مجزی نیست، این رو چون میدونست امر نداره مجزی نیست، لذا نمیتونست قصد قربت بکنه. به خاطر همین اونجا فتوا دادیم به عدم اجزا. پس چون میدونست، علم به حکم داشت، میدونست که ذبح حیوان لاغر مجزی نیست، لذا نمیتوانست با قصد قربت این ذبح رو انجام بده. به تعبیر شما اصلا قصد قربت متمشی نمیشد. خب عمل عبادی بدون تمشی قصد قربت صحیح نیست. نتیجهش این بود که پس ذبح صحیح و مجزی نبود و لازمه اعاده شده. اونجا این حرف رو زدیم. اما در ما نحن فیه فرض اینه که جاهل به حکمه، میدونه این حیوان لاغره چاق نیست، اما نمیدونه که باید چاق ذبح کنه، فکر میکنه چاق و لاغر فرقی نداره. خب آیا کسی که این کار رو میکنه، ببینید این قاعده رو شما تو ذهنتون هست دیگه، برای ذبح صحیح دو شرط لازمه. حالا اجمالا دیروزم عرض کردیم، یکی حالا در بحث چاقی و لاغری این که حیوان لاغر نباشه، دوم این که حاجی قصد قربت بکنه، قصد قربت در آی حاجی متمشی بشه. پس یک، حیوان چاق باشه نه لاغر. دو، برای حاجی قصد قربت متمشی بشه. در فرع چهارمی که دیروز گفتیم، اولا چاق نبود، بعدم قصد قربتم متمشی نشد، حالا ولو بعدا چاقم در بیاد. اما در فرع امروز چون حکم رو نمیدونه، فکر میکنه وظیفه‌اش ذبح حیوانیه و فرقی بین چاق و لاغر بودن نیست، جاهل به حکم دیگه، فکر میکنه چاقم سر ببره درسته، لاغر هم سر ببره درسته. در ما نحن فیه، حالا بس دوباره میخونم فر رو الان، فرمودن لو اعتقد الهزال، علم به هزال داره، علم به لاغری داره، و ذبح جهلن بالحکم، اما جاهل به حکمه، نمیدونه که فرق است بین لاغر و چاق، فکر میکنه مثل همین. ثم انکشف الخلاف، بعدش کشف خلاف شده، بعد معلوم شد چاقه. حالا ببینید، شما برای ذبح صحیح دو تا شرط لازم داشتید، حیوان چاق باشه و فرض این است که چاق بودن حیوان کشف شده، پس این شرط محرزه. خب پس این شرط محرزه در شرط در فرع پنجم. از اون طرف حاجی قصد قربت بتونه بکنه، این آقا میتونه قصد قربت بکنه یا قصد قربت متمشی نمیشه براش؟ میتونه. پس اینجا هم چون
جهل به حکم دارد، مانعی از تمشی قصد قربت نیست. پس قصد قربت هم متمشیه، نتیجه. پس هر دو شرط موجودند. وقتی دو شرط موجود شد، این دو شرط شرط برای ذبح صحیح بود. پس چی باید بگیم اینجا؟ به خلاف فرع چهارم اینجا باید بگیم مجزیه. پس اینه که بگیم اینجا لذا حکم به صحت ذبح هدی و اجزاء آن میشه و جایی برای احتیاط وجوبی اعاده نیست. بله، خب فرض ما اینه. حالا هر جور، یا خودش بعدن وقتی برید دید پیه داره، چربی داره، یا دیگران گفتن این چاقه، لاغر نیست. این فرض مسئله مونه. ببینید فرض مسئله رو دوباره میخونم. در فرع چهارم، در فرع پنجم، فهمت بله و اعتقد الهزال با اعتقاد به لاغری و ذبح جهلن، اما با جهل به حکم، به اعتقاد به لاغری حیوان و ذبح آن همراه با جهل به حکم. ثم من کشف الخلاف، بعدن کشف خلاف شده، معلوم شده این چاق بوده. خب امام میفهمن که فالاحبت و الاعاده، احتیاط واجب اینه که به اون اکتفا نکنه و دوباره ذبح بکنه. اما بر اساس قاعده معلوم شد که اینجا جای احتیاط وجوبی نیست. فرق است بین فرع پنجم و فرع چهارم. بله، در فرع چهارم چون حکم رو میدونست و میدونست که نباید لاغر بکشه، لذا وقتی داشت لاغر رو میکش با اعتقاد به لاغری، قصد قربت متمشی نمیشد. اما در این فرع چون حکم رو نمیدونه، پس مانعی از تمشی قصد قربت نیست، پس شرایط صحت درسته. لذا با کمال احترامی که قائلیم میگیم اینجا جای احتیاط وجوبیه اعاده نیست. نه خیر، اینجا فتوا به کفایت میدیم. شاهد ما هم حالا در ادامه میاد. بریم سراغ فرع ششم تا این مطلب بهتر روشن بشه. بفرمایید. نه نه، اینجا چون شرایط رو داشتیم، صحیحه علی بن جعفر رو داشتیم، تمامیت اینجا لازمه. نه نه، آخه اینجا عرض میکنم که اینجا چون روایات رو داریم دیگه سراغ اون مرفوعه نمیریم، حدیث رفع. خب اما بریم سراغ آخرین فرع از مسئله دهم. طبق قاعده حکم صحت میشه دیگه. قاعده چیه؟ قاعده اینه که برای ذبح صحیح دو تا شرط میخواد و هر دو شرط متوفره و وقتی شرط باشه مشروطش هم هست دیگه. وقتی شرط صحت هست، حکم صحت هم هست. خب اما بریم سراغ ششمین و آخرین فرع. این دفعه ببینید در فرع ششم ولو به اعتقاد نقص، این دفعه از چاقی و لاغری میاد بیرون، میره سراغ تام بودن و ناقص بودن. پس ببینید این دفعه در فرع ششم با اعتقاد به نقص و جهل به حکم اما بازم اینجا در این حال که با اعتقاد به نقص این ذبح رو انجام داده، این کشف الخلاف. بعدن تام بودن حیوان کشف شده. و فرض کنید خیلی حیوان شناسیش خوب نبود، دید که این حیوان مثلا شاخش خیلی کوچیکه، فکر کرد شاخش شکسته است، اعتقاد پیدا کرد به اینکه این حیوان حیوان شاخ شکسته است، یا چون خیلی حوصله نداشت بررسی درستی انجام نداد، یه نگاه اجمالی کرد، فکر کرد این حیوان خسیه، اعتقاد پیدا کرد به خسی بودن. اما از اون مرد نمیدونست اصلا بین تام و ناقص فرق وجود داره. جهل به حکم یعنی چی؟ یعنی نمیدانست که از نظر حکم بین حیوان تام و ناقص تفاوت وجود داره. به این بیان که ذبح حیوان تام مجزی است اما ذبح حیوان ناقص مجزی نیست، صحیح نیست. اینو نمیدونست. پس در فرع پنجم چاقی لاغری بود، اینجا نقصان و تمامه. خب حالا قاعده رو دوباره بررسی کنید. چی میگه اینجا قاعده براتون نسبت به این حیوان؟ این دفعه دقیقا همون دو شرطون تا به جای چاقی تام رو بذارید دیگه. پس برای ذبح صحیح دو شرط لازمه. یک، حیوان تام باشه، ناقص نباشه. دو، برای حاجی قصد قربت متمشی بشه. خب حالا بیاییم ببینیم آیا این دو شرط در مانع نفی هستند تا حکم به صحت رو اجزا کنیم یا نه. شرط اول فرض ما اینه که بله، بعدن تام بودن حیوان کشف شده. و وقتی تام بودن حیوان کشف شده پس شرط اول محرزه. شرط دوم، آیا این حاجی میتونه قصد قربت بکنه یا نه؟ بگید. میتونه، چون جاهل به حکم بوده، فکر میکرد تام مناقص نداره، که چه بسا فکر میکرد این مثلا من ولو خسی نیستا، من اعتقاد پیدا کردم به خسی، بعدم میومد با آب و تاب رو آیه خسی پیدا کردم اونجا کشتم، پس خسی رو ضرب کردم، چون فکر نمیکرد که خسی مجزی نیست. پس چون جهل به حکم ناست، قصد قربت هم متمشی میشد. خب وقتی این دو شرط احراز شد، اینجا بازم چی میگید؟ میگم آقا حکم به صحت ذبح و اجزا میشه. البته اینجا دیگه احتیاط وجوبی هم نداره، امام هم همین رو فرمودن. در اینجا دوباره بخونم فرع ششم از مسئله دهم این شد، ولو اعتقد نقص. پس در فرع ششم با اعتقاد به نقص، فذبح جهلن بالحکم، با جهل به حکم حیوان رو ذبح کرد، اون حیوان ناقصه رو. فن کشف الخلاف، کشف خلاف شد، بعدن تام بودن حیوان کشف شد. فقط فالظاهر الکفایه، فالظاهر الکفایه، به خلاف فرع قبلی که حدود فالاهوتو الاعاده، اینجا میگه نه، فالظاهر الکفایه، این کفایت میکنه چون طبق قاعده است. حالا انشاءالله تو بهش دیدین از امام بپرسید دیگه، از کردیم وجهی نداره برای احتیاط، مگر اینکه این نکته ای رو که میگیم برعکس تو ذهن امام بوده باشه اون لحظه ای که داشته فتوا میداده. و اون اینه که ببینید چاق بودن چاق بودن حیوانی که به عنوان هدی ذبح می شود شرط علمی است، در حالی که تام بودن حیوانی که به عنوان هدی ذبح می شه شرط واقعی است. خب اون چی که از ادله قبلن با توجه به این که میدیدیم ائمه نظر میدادن اینو استفاده کردیم از روایات که یکی شرط علمی یکی شرط واقعی. الان میخواییم بگیم اماما با عرض ارادت و احترام، شما که در مورد شرط واقعی قائل به اجزا شدید، اتفاقا در شرط ظاهری به طریق اولا باید قائل به اجزا می شود، چرا احتیاط واجب کردید اونجا؟ پس اینجا اینو می خواهیم بگیم ها، پس اگر با اعتقاد به عدم شرط واقعی و کشف خلاف فتوا به صحت داده می شود، باید با اعتقاد به عدم شرط علمی و کشف خلاف به طریق اولا فتوا به صحت داده شود. دوباره برگشتیم محضرشون و میگیم کما این که در فرع پنجم خدمتتون عرض کردیم جایی برای احتیاط وجوبی نیست، همون مطلب رو تأکید میکنیم، اونجا جایی برای احتیاط وجوبی نبود، نباید احتیاط وجوبی میکردید. بذار فرع پنجم رو که گفتم، گفتم شاهد شم در فرع ششم میاد، از اینجا هم میتونیم حکم فرع پنجم رو استفاده کنیم که جای احتیاط وجوبی نیست. خب پس مسئله دهم با فروع ششگانه ای که براش در نظر گرفته شده بود به فضل الهی تمام شد در قالب موارد اون چرا که حضرت امام راحل عظیم و شأن فرموده بودن مستدل شد. در بعضی از موارد هم دیدیم نه، دلیل خلاف اون چرا که ایشون فرمودن اقتضا میکنه و ما هم کتابع دلیلیم، بحثم بحث علمیه و هر کس دلیلش قوی تر مطلبش مقبول تر. خب بعد از این که از مسئله دهم رد شدیم میرسیم به مسئله یازدهم. مسئله یازدهم هم چند تا فرع داره، دقت کنید. در رابطه با مسئله 11 ابتدا بازم عرض بکنم دیگه، میدونین عزیزان از قبل هم از روز اول گفتیم دیگه، در روز دهم سیر بحث این بود در حج، دوباره برگردیم ببینید روز هشتم که روز تربیه است، دقتون شمای اون اعمال تو ذهنتون بیاد، در روز هشتم ذی‌الحجه که روز تربیه است، خب حاجی در مکه محرم میشه، مقدار واجبش پس این روز تربیه یا هشتم ذی‌الحجه احرام حج در مکه. بعد از این که این کار رو کرد واجب بعدی چیه؟ وقوف در عرفات. بعدی روز نهم از ظهر تا غروب شرعی وقوف در عرفات. بعد از این که وقوف در عرفات تمام شد شب دهم بین طلوعین، طلوع فجر تا طلوع آفتاب، وقوف در مشعر، بعد از اون میشه روز دهم یا روز عید. روز دهم در منا عمل، رمی جمره عقبه، ذبح، حلق یا تکثیر، این سه عمل. درست؟ حالا بحث اینه که دو شق تفصیل یا دو شق ترتیب در اینجا هست. پس اولا دو ترتیب در بین سه عمل منا در روز قربان مورد بحثه. ترتیب بین رمی جمره عقبه و ذبح. دوم ترتیب بین ذبح و حلق. علما غالبا این دو تا ترتیب رو کنار هم ذکر کردن، منتها حضرت امام اینجا اون ترتیب اول رو مطرح میکنه، بعدن به حساب ترتیب دوم خواهند رسید. ما هم چون یالا متنمون و محورمون تحریر هست با حضرت امام راحل پیش میریم. الان بحثمون در اون شق اول از ترتیب بین رمی جمره عقبه و ذبح. ببینیم آیا حتما باید اول رمی جمره عقبه انجام بگیره بعدن حاجی برسه یا نه، رسید اول بره قربانگاه، میتونه بره اول قربانگاه قربانیشو بکشه، بعد از استراحت یا از همون مسیر راشو بندازه بره برای رمی جمره عقبه. اقوال مختلفه، هم قول به استحباب ترتیب هست هم قول به وجوب ترتیب. پس در مورد اینجا استحباب ترتیب یا وجوب ترتیب. برای رسیدن به نظر نهایی در اینجا که ببینیم آیا ما این ترتیب رو واجب بدونیم یا مستحب بدونیم، اجازه بدید ابتدا مثل همه مسائلی که بررسی میکنیم بریم سراغ کلمات فقها تا ببینیم فقها در اینجا چی فرمودن، بعدم بریم از ادله ببینیم چی استفاده میشه. پس فرض اینه که عزیزان میدونند، فرضم نیست، واقعا هم اینو میدونن که در روز عید انجام سه عمل در منا برای حاجی واجبه. کسی که حج تمتع انجام میده، رمی جمره عقبه، فقط دو تا جمره روز اول نمیزنه، ذبح یا نهر و حلق یا تقصیر، بسته به اینکه نظرش چی باشه. اگر سروره است، اولین سفرشه و آغاز، خب به هر حال احتیاطی وجوبی حلق رو داره، و الا اگر نه سفر اولش نیست، اونجا میتونه تقصیر بکنه به جای حلق. به هر حال این سه تا عمل رو باید انجام بده. ما در مسئله 11 اون شق اول از ترتیب رو میخواییم بررسی کنیم. در مسئله 27
به شکل دوم ترتیب خواهیم رسید که آیا ترتیب بین ذبح و حلق هم لازمه یا نه، میتونه اول حلق بکنه، رمی جمره کرد همونجا کنار بشینه سریع حلق یا تقصیر که وظیفش انجام بده، بعدن بره برای ذبح، اون حالا باشه برای بعد. الان بین رمی و ذبح، بین رمی و ذبح حلق. خب فقها نظرشون داریم، بعضی از فقها عدم وجوب ترتیب رو گفتن، بعضی ها وجوب رو گفتن. من برای اینکه آشنا بشیم با نظرات چند تا از انظار رو براتون میخونم. ببینید، محدث بهرانی در کتاب حدائق جلد 17 صفحه 241 تعبیرشون اینه، میگه اختلفت الاصحاب رضوان الله علیهم، فقها اختلاف کردن، فی ترتیب المناسک ثلاثه یوم النهر، در ترتیب واجبات سگانه ای که در روز عید قربان باید انجام بدن. هل هو علا جهت الوجوب، آیا این ترتیب واجبه یا واجب نیست؟ وجوب باشه یعنی الرمیو ثم الذبحو ثم الحلق، اول باید رمی انجام بگیره بعدن ذبح و اونگاه نوبت به حلق میرسه، اول استحباب یا نه این ترتیب به نحو مستحبه؟ قولان، ایشون بس میگه اختلافت الاصحاب در فی ترتیب المناسک، لذا هل هو علی جهت الوجوب اول استحباب؟ قولان. بعد هم اقوالی رو نقل میکنه در اینجا، در واقع قائلین به هر کدوم از دو قول رو میاره که من وقت شما رو نمیگیرم. بازم عرض میکنم اکثر کسانی که بحث ترتیب رو مطرح کردن و شکل دوم ترتیب رو گفتن، ما منتها داریم تحریر میخونیم، در تحریر اینجا فعلا بحث از شکل اوله، یعنی ترتیب بین رمی و ذبح. بذار مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف جلد 2 صفحه 345 به عنوان مسئله 168 بیانشون اینه. ببینید از این بیان شما ببینید چی میفهمید. ایشون همون اول میفهمد که ینبغی ان یبتدع بمنا برمی جمرت العقبه ثم ینحر ثم یحلق ثم یذهب الی مکه، با کلمه ینبغی شروع میکنه. و من شایسته است حاجی در منا ابتدا بکنه برم یه جمره، بعدش نهر بکنه قربانی بکشه، بعدش حلق بکنه، بعد از اون بره برای اعمال واجب مکهش. خب از این ظاهر لفظ ینبغی بگید ترتیب رو واجب میدونه یا مستحب؟ خب استحباب استفاده میشه، ظهور در استحباب داره. پس مرحوم شیخ در کتاب خلاف ظاهر فرمایششون اینه که ترتیب بین رمی جمره عقبه و ذبح مستحب. اما مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر جلد اول صفحه 602 تعبیرشون اینه، فَإِذَا فَرَغَ الْمُتَمَتِّعُ مِنْ مَنَاسِكِهِ يَوْمَ النَّهْرِ بِمِنَا، وقتی حاجی که حج تمتع انجام میده در روز عید از اعمال منا فارغ شد، این حالا کاری نداریم اینجا میخواد بگه، و هیه ثلاثه، مناسک یوم النهر چند تاست؟ ستا. یرمی جمرت العقبه فحسبه، تأکید میکنه رمی جمره عقبه میکنه فقط، یعنی سراغ جمرات دیگه نمیره. این یک، یرمی جمرت العقبه فحسبه الان ما قدمناه بنابر اون چی که در سرائر ما گفتیم، و ذبحه و الحلق اب تقصیر، بعد ذبحه و بعدن هم حلق یا تقصیر بستگی داره طرف وظیفه‌اش سرتراشیدن باشه یا تقصیر کردن باشه. علا جهت تقدیر بین اینها مخیر. ایشون میگه علامات کلمه ها بنابراین چی که قبلا گفتیم عبارت ابن ادریسه. بعد میگه ولا بعث به تقدیم ایها شاء علی الاخر الا ان الافضل الترتیب. این سه تا عملی رو که در مینا باید انجام بده ببینید، فما که لا بعث به تقدیم ایها شاء علی الاخر اشکالی نداره، هر کدوم رو خواست میتونه بر بقیه مقدم کنه، اما الا ان الافضل ترتیبو، بهتر اینه که به همون ترتیبی که گفتیم انجام بده. و از نظر ابن ادریس هم شد چی؟ استحباب ترتیب. پس هم شیخ در کتاب خلاف هم مرحوم ابن ادریس در سرائر ترتیب رو مستحب میدونن، شد استحباب. بعد از اینکه با این دو نظر آشنا شدید دیگه معطلتون نمی کنیم بریم سراغ ادله. اما قبلش متذکر بشم، نگید آی شیخ و ابن ادریس قائل به استحباب شده، نه اتفاقا مشهور فقها در اینجا قائل به وجوب ترتیب شدن، قائل شدن به وجوب ترتیب. کما این که محدث بهرانی که عبارت را ازش خوندیم، محدث بهرانی قول به وجوب را از کتاب‌های مختلف و از فقهای متعدد نقل کرده، هم از کتاب مبسوط شیخ نقل کرده، شیخ بلو در کتاب خلافش قائل به استحباب شد، اما در کتاب مبسوطش و در کتاب استبصارش همین شیخ قائل به وجوب شده. همینطور اکثر متأخرین مثل علامه در کتابهای مختلفش و همینطور محقق در شرایع، اینا اونگونه که عرض کردم دیگه، برای اینکه وقت گرفتن شه حدائق اینا رو جمع کرده، من ارجاع میدم به کتاب حدائق جلد 17 صفحه 241. پس مرحوم محدث بهرانی در کتاب حدائق جلد 17 صفحه 241 به اصطلاح کلمات علمای متعددی رو نقل میکنه که قائل به وجوب ترتیب شدن. ما درست اون دوتا رو به عنوان استحباب آوردیم، اما مشهور قائل به وجوب ترتیبن. خب حالا با این بیان برمیگردیم و اولین طرع مسئله 11 رو براتون بخونم، ببینید حضرت امام راحل نظرشون چیه. ایشون فهمید که الاحوتو ان یکون الذبح بعد رمی الجمرت العقبه، ترتیب رو احتیاط وجوبی قرار داده نه واجب، فتوا به وجوب ترتیب نمیده. الاحوتو ان یکون الذبح بعد رمی الجمرت العقبه، در مقابل فقها که بعضن قائل به استحباب شدن بعضا قائل به وجوب شدن، ایشون ترتیب رو مطابق با احتیاط وجوبی قرار دادن. اما بدلیل چی استفاده می کنیم ایشالله جلسه بعد وارد ادله می شیم که در این زمینه هستن، تا ببینیم آیا از ادله وجوب یا استحباب رو استفاده می کنیم یا نه، چون ادله وافی به حکم معینی نیستن ما هم احتیاط بکنیم، احتیاط وجوبی بدونیم مثل امام راحل عظیم الشان. اینو جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.